چشمان دوست، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان ارجمند، به مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیو آزادی خوش آمدید. مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشید همدم بر عهده دارم. مطالب برنامه ما از این قرار است: استقبال جهانی از همه‌پرسی قرقیزستان، نظام پارلمانی می تواند این کشور را به ثبات و آسایش و شکوفایی برد؟ 10 سالی تنزل نیادهای دموکراتی، ارزیابی سازمان فریدم هاوس از روندهای دموکراتی در کشورهای سابق شوروی به ویژه تاجیکستان. نگرانی عمیق روسیه از پرورش و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، آیا بازگشت دوباره مرزبانان روس و مرز تاجیکستان با افغانستان امکان دارد؟ مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز را با تحولات قرقیزستان شروع میکنیم. کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی قرقیزستان نتایج رسمی رفرندوم قانون اساسی این کشور را اعلام کرده است. بر اساس شمارش رأی شرکت کنندگان در رفرندوم روز یکشنبه 27 ایون، بیش از 90% واجدان شرایط رأی از طرح نو قانون اساسی حمایت کردند. تنها 8% از رأی دهندگان مخالفت خود را با قانون اساسی بیان داشتند. امریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از برگزاری موافقانه همه‌پرسی در قرقیزستان استقبال و آن را ستایش کردند. در این همه‌پرسی قانون اساسی نو قرقیزستان قبول شد که نظام ریاستی کشور را به نظام اداره پارلمانی عوض می‌کند. فیلیپ کراولی، سخنگوی کاخ سفید گفت: آمریکا امیدوار است که نظرپرسی عمومی روز 27 ایون گام نخستین در سمت استقرار صلح و پایداری در قرقیزستان بعد از حادثه‌های خشونت‌آمیز چند ماه اخیر خواهد بود. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز گفت: تصویب قانون اساسی نو گام بسیار مهم در سمت تحکیم حاکمیت قانون و تشکیل حکومت انتخاب شده قانونی است. سازمان ملل متحد یاری‌اش را به قرقیزستان و مردم آن کشور در آمادگی به انتخابات پارلمانی سال جاری ادامه می‌دهد. مایا کاسیانچیک، سخنگوی رهبر اداره سیاست خارجی اتحاد اروپا، نیز نتایج رفرندوم در قرقیزستان را یک قدم مهم به سوی برقراری نظام قانون اساسی و روند دموکراتی در قرقیزستان دانست. اما وزارت امور خارجه روسیه از دایرشوی همه‌پرسی با احتیاط ستایش نمود. دمیتری مدودف، پرزیدنت روسیه، از دورنمای احتمالی روندهای قرقیزستان اظهار نگرانی کرد و گفت که آینده روشن نظام پارلمانی قرقیزستان را نمی‌بیند. اما تاجیکستان، کشوری همسایه قرقیزستان، از برگزاری رفرندوم در این کشور استقبال کرد. دولت نظری، سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، در این باره گفت:
امروز وقتی که مردم قرقیزستان ساخت پارلمانی اداره دولت را انتخاب کرده است، این اختیار آنها و تاجیکستان آماده است با هر گونه حکومتی که توسط رایدهی خلق با وجود میآید فعالیت میکند همکاری کند و ما جانبدار همین هستیم که هرچی بیشتر هرچی تیزتر آن وضع تشنجی که در این کشور برای ما دوست و برادر با وجود آمده است پسیسر شود و یک راه صلح و صلاح راه مسالمت میزی حل مسئله پیدا شد تا اینکه این کشور باز به همون مجرای معتدل و رشد برگردد و ما همیشه خواهان این هستیم.
بعد این ترتیب انتخاب کنندگان قانون اساسی نو قرقیزستان را تصدیق کرده، نظام پارلمانی را برای ساخت دولتداری از نظام ریاست جمهوری اولاتر دانستند. ابراهیم عثمان، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، نیز بر این باور است که رفرندوم قانون اساسی برای قرقیزستان تنها راه نجات این کشور از جنگ داخلی بوده است.
قرقیزستان حال روی خلاصی خود از جنگ داخلی در همین دیده است که تلاش پرزیدنت شوی اسد گذشت برای قرار دادن که به همین پرزیدنت زندگی کند. اگر حقا واقعا رهبری پارلمانی بگذرند، اونم میتوانند دو وظیفه اساسی از روی منطقهشون تقسیم کنند. تاکید پرزیدنت اگر نماینده شمالی قرقیزستان باشد، وزیر میتواند نماینده جنوب قرقیزستان باشد. تلاش های محلی که خود در قرقیزستان به عمل آوردن نشودنش ممکن است و در این حالت اداره کردن هم نسبتا آسان تر هم میشود.
اما اباخان سلطان نظرف، رئیس منطقوی پژوهشگاه بریتانیایی جنگ و صلح، راه انتخاب کرده قرقیزستان را برای این کشور موثر نمیداند.
خوب، درست است که دولت پارلمانی می شود، اما باور کنید از این می توان به سر و سامانی و به نظمی را در داخل پارلمان انتظار شد. از سوی دیگر شاهد فساد نیز خواهیم شد، چون حزب های سیاسی به خصوص حزبی به قول حاکم تلاش می کند تا به خاطر قبول شدن لایحه های پیشنهادی خود آرای دیگر حزب ها را بخرد. نظام پارلمانی برای کشورهای آسیای مرکزی آنقدر قابل قبول نیست. چون مردم آماده نیستند. برای این بهتر است که تا نظام در این کشورها پرزیدنتی و پارلمانی باشد.
اما شادی شبدال وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید راه استوار ماندن نظام پارلمانی در قرقیزستان وجود دارد اگر
یک چهره شناخته که همه منطقه قرقیزستان او را اعتراف کنند فعلا نیست. اگر ساخت مجاریتاری انتخابات باز در پارلمان باقی ماند، یعنی هم اوکروگا منطقه های علایده وکیل های خودشان پیشنهاد میکنند، این باز همون محلگرایی قومگرایی و دیگر رویدادهای غیر قابل قبول صورت میگیرد. اون وقت پارلمان مثل همون پارلمان اوکراین میشه.
با این همه پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی بر این نظر است که در شرایط فعلی رفرندوم در قرقیزستان و گزارش به نظام پارلمانی تنها وسیله قانونی گردانی حکومت موقت و همزمان تامین ثبات در این کشور است و خلاص، زیرا به تاکید و امکان دارد باز در آینده نظام اداره دولتی پرزیدنتی شود.
فکر ندارد که مثلا اونجا پرزیدنتی باشد یا که پارلمانی باشد. من فکر میکنم که در آینده میتوانم ممکن دیرتر اگر وقتی که روبری با استوار، چون در تاجیکستان چنین وقتی که نبیه رو گرفتن بطر رسمی گفته بودن که برای ما پرزیدنت الکتور نیست، اما روبری پارلمان برای ما کفایه است. اما بعد فکر خود رو دیگر کردم، بعد از یک سال لیدر پیدا شد فکر رو دیگر کردم. در قرقیزستان هم شاید همون یک روبر دیگر شود و یک رفرندوم دیگر برگزارد تمام.
اما تاریخ حاکی است که در پی به استعفا رفتن رحمان نبیوف سابق پرزیدنت تاجیکستان در سال 1992 صلاحیت های رئیس جمهور بر رئیس پارلمان یا شورای عالی همان وقت گذشت و در اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان در ماه نوامبر سال 1992 تاجیکستان نظام پارلمانی را اختیار کرد که رئیس شورای عالی همزمان سردار دولت محسوب می شد. ولی یک سال بعد باز هم کشور به نظام پرزیدنتی رو آورد و سال 1994 تا کنون نظام مدیریت در کشور ریاست جمهوری است که در رأس آن امام علی رحمان قرار دارد. همکنون بیشتری صاحب نظران میگویند تاجیکستان با شیوه مدیریت پارلمانی بر نخواهد گشت، زیرا به تاکید این صاحب نظران وضعیت داخلی این را تقاضا نمیکند. آنها میگویند بیشتر اوضاع سیاسی بلاروس و گرجستان نیازی را برای نظام پارلمانی در کشورهایشان به وجود آورده است. همکنون در پی مورد عمل قرار گرفتن قانون اساسی کشور روزا اتونبوی و به منصب رئیس جمهور قرقیزستان در دوره گزارش یعنی تا 31 دکمبر سال 2011 پذیرفته شد. اما قرقیزستان با دنبال ناآرامی ها در جنوب کشور رو بروی مشکلات فراوان است، بخصوص کمک به مردم فراری و بجامانده از مسائل عمده برای حکومت اتونبوی محسوب می شود. این در حالی است که آنتونیو گوترس کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بعد بازدید از محل پناهندگان ازبک تبار اوش و جلال آباد در ولایت اندیجان ازبکستان از جامعه جهانی دعوت کرد که به قرقیزستان کمک کند. همکارم میراسلال فرغانی در بیشکک سفری کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را پیگیری کرده و گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
آنتونیو گوترس کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که از محل پناهندگان ازبک تبار اوش و جلال آباد در ولایت اندیجان ازبکستان بازدید کرده است، تا یک نشست خبری جامعه جهانی را برای کمک به قرقیزستان دعوت کرد.
Kyrgyzstan has always been extremely generous in granting refugee protection.
با گفته آقای گوترس، قرقیزستان کشور است که قبلا فراریان زیاد را در خود پناه داده است، ولی امروز با کمک های جامعه جهانی نیاز دارد. آنتونیو گوترس میگوید در همین حال مردم زیاد در منطقه جنوب قرقیزستان جای زیست خود را از دست دادند و در خیمه ها به سر میبرند. با گفته کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با سازی منطقه های ضرر دیده باید در مد اول گذاشته شود. و افسود ولی باید تلاش زیاد به خرج داد که فاجعه ها تکرار نشوند. آقای گوترس میگوید بعد بازدید از منطقه جنوب معلوم شد که هنوز اوضاع در اوش و جلال آباد نگران کننده باقی مانده است. با گفته کمیسر عالی سازمان ملل متحد مناسبت بین قوم ها و برخورد مردم و حکومت به مجرای قبلی خود وارد نشده است. با تاکید آنتونیو گوترس تا برقراری ثبات و امنیت کامل در این منطقه وقتی زیاد سپری خواهد شد. وی گفت جامعه، حکومت و وسایط اخبار باید به مردم حقیقت حال را بیان کنند. بنا به سخنان این مقام سازمان ملل متحد، در همین حال شماره عمومی آسیب دیدگان این درگیری ها که به کمک های فوری سازمان های بین المللی نیاز دارند در مجموع 500,000 نفر را تشکیل میکند. اریک شوارتز، یاور وزیر خارجه آمریکا در امور فراریان و مهاجرت که همزمان در ردیف آنتونیو گوترس به منطقه جنوب قرقیزستان سفر کرده است، روز چهارشنبه با روزا اتومبایوا رئیس جمهوری دوره گزارش و نایب اولی او المازبگ اتمبایف دیدار و ملاقات کرده است. آقای شوارتز در این مورد گفت وی از نام هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و مردم کشورش حکومت موقت قرقیزستان و مردم این کشور را اطمینان می‌دهد که آمریکا در مورد برقراری صلح و آشتی طرف‌های درگیر کمک‌های خود را دریغ نمی‌دارد. یاور وزیر خارجه آمریکا می‌گوید در حالی که کشورش به قرقیزستان کمک‌های زیادی مالی کرده است، همزمان برای سازمان‌های زیادی بین‌المللی دانار اساسی است که در این شرایط برای قرقیزستان کمک های مالی و بشری می رسانند.
دعوت آنتونیو گوترس، کمیسر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای کمک به قرقیزستان، گزارش میراسرای فرغانی همکارمان در شهر بیشکک را شنیدید. شنوندگان ارجمند، شما شنونده مجله تحلیل و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. سازمان بین المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی، قرارگاهش در ایالات متحده آمریکا، گزارشی تازه را انتشار داده است. در این گزارش 10 سال گذشته برای جمهوری های سابق شوروی دهه تنزل نیازهای دموکراتی عنوان شده است. با تاکید فریدم هاوس که روندهای دموکراتی در 29 کشوری سابق کمونیستی را مورد بررسی قرار داده است، از 220 میلیون اهالی کشورهای سابق شوروی تخمیناً 80%شان زیر فشار نظام‌های خودکامه به سر می‌برند. و خلاصه اصلی این گزارش درباره تاجیکستان توجه کنید.
مدیریت دموکراتی. پرزیدنت امام‌علی رحمان از نظارت بر 3 شاخه قدرت در کشور برخوردار است. بحران اقتصادی جهان هم از لحاظ نرخ ارزیز آلومین و پخته و هم از لحاظ کاهش انتقال پول مهاجران به کشور و وضع اجتماعی آن تأثیر منفی گذاشته است. قانون نوی زبان تاجیکی را در عوض روسی به مقام زبان معاشرت بین فرهنگ ها برآورد. با هدف مبارزه با تهدیدهای واقعی و پینداری و ثبات، حکومت چند صد نفر را با اتهام عضویت در سازمان های تندروی اسلامی، حزب تحریر، حرکت اسلامی ازبکستان، سلفیه و جماعت تبلیغ بازداشت کرد که محاکمه آنها در دادگاه و حکم حبس درازمدت آنها غیر منصفانه دانسته می شود.
روند انتخاباتی در تفاوت از سال 2009 حکومت در برابر مخالفان قانونیش در انتخابات پارلمانی سال 2010 از عملکردهای سنگین استفاده نکرد، ولی با وجود آن که رئیس جمهور به انتخابات آزاد و عادلانه کفالت داد، دستگاه او و پارلمان هرچند فرصت و ذخیره های فنی کافی داشتند، از اصلاح قانون انتخابات که احزاب سیاسی، جامعه مدنی و سازمان امنیت و همکاری اروپا توصیه دادند سرپیچی کردند.
جامعه مدنی همزمان با مانعهای ثبت نام، قانون اتحادیه‌های جمعیتی فعالیت جامعه شهروندی را به طور جدی محدود نکرد. اما قانون نوی دین که در سال 2009 قبول شد، وضع مسلمانان و گروه‌های خرد دینی را بد کرد. در سال 2009 حکومت جنبش سلفیه و جماعت تبلیغ را رسماً منع کرد. همچنین فعالیت شاهدان یهوه و چند سازمان غیر دولتی مربوط به دین مسیحی منع شد. این حالت به کاهش بهای تاجیکستان در رشته جامعه مدنی سبب گشت.
مطبوعات آزاد، پلکی شدن معلومات و اظهارات رئیس جمهور درباره جنگ اینترنتی با کشور او از خبرهای ناخوش بودند. خبر خوش این بود که حکومت در این مدت یگان نشریه را نبست و به فعالیت رسانه‌های نو اجازه داد.
اداره محلی دموکراتی، فقر، مدیریت بد، فساد و وابستگی به بازیگران بیرونه نگذاشتند که این مقامات به مردم خدمتی نیک برسانند. رهبران ولایت و ناحیه‌ها از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شوند و تصمیم گیری درباره آنها در سطح محلی احیاناً با اصول مردم سالاری مطابقت میکند. اما قانون سال 2009 رئیسان جماعه ها را انتخاب کرد و در صورت اجرای مناسب آن میتواند به غیر مرکزی شدن قدرت مساعدت کند. یکی از مسئله های اساسی که اهالی دیهات تاجیکستان، یعنی از 3/4 کل اهالی کشور روبروست، ناحقی و فساد در اصلاحات زمین است. با وجود تبلیغ های دولت که پخته را ثروت استراتژی مینامد، دهقانان قشاق ترین قشر اهالی اند و در 10 سال گذشته فقط سرمایه یکگم کرده اند. نکته مثبت اینجا کاهش کشتی پخته است، اما بهای کلی تغییر نکرده است.
چهارچوب و آزادی عدلیه. فساد در نظام عدلیه تاجیکستان فراگیر بوده، شکل‌های رشوه، غارتگری و نفوذ سیاسی را کسب کرده است. اما قبول قانون نوی کیفری و تعیین اولین وکالتدار حقوق انسان یا آمبودسمن تحولی مثبت شمرده می شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسئله خشونت های علیه زن به کشور توصیه داده است که شورای مخصوص مسئله های اخلاق، الیمنت و مالکیت تأسیس یافته، قانون دفاع اجتماعی و حقوقی از خشونت خانوادگی به تصویب رسد.
فساد در پهلوی تأثیر منفیش به حیات روزمره تاجیکان، فساد به اکسپورت دو محصولات اساسی تاجیکستان پخته و آلومینی سرایت کرده است. جزئیات دادگاه تلکا در لندن افشا کرد که اکثر تجارت آلومینی تاجیکستان به واسطه CDH، یک شرکت نافهما که در جزیره های ویرجین بریتانیا ثبت شده است، انجام می گیرد. آدیت بانک ملی تاجیکستان نادرستی های را در رابطه با قرض ها برای پرورش پخته به واسطه کردیت اینوست و 220 میلیون دلاری حساب نشده را فاش کرد. هرچند یگان مقامی بلندپایه با اتهام فساد بازداشت نشده است، پرونده های مربوط به فساد دادگاه و دادستانی تاجیکستان افزایش یافتند. حکومت همچنین با مقصد یاری به صاحب کاری به اصلاحات عمیق قانونگذاری دست زد و این سبب شد که بانک جهانی تاجیکستان را در خطر 10 اصلاح طلب سال نامبر کند. اما از آنجا که تلاش های ضد کرپسیونی حکومت تاجیکستان سمره مهمی ندادند، جایگاه آن در این رشته به تغییر باقی مانده است.
دورنمای سال 2010، اگر فضا برای کار مهاجران در روسیه بهبود یابد، تاجیکستان رشته درآمدش را احیا خواهد کرد. در آن صورت نزدیک به 1.5 میلیون کارگر تاجیک در روسیه و قزاقستان به کشور 2 تا 3 میلیارد دلار وارد خواهند کرد. ولی تکیه به پول مهاجران نمیتواند استراتژی پایدار و درازمدت اعتدال و رشد اقتصادی تاجیکستان باشد. با نظر داشت نبود اراده سیاسی حکومت به اصلاح قانون انتخابات، ناامیدی عمومی اهالی و بی‌توجهی غرب به جای گرفت مردم سالاری و احترام حقوق انسان در تاجیکستان، گمان است کشور در سال 2010 به یگان رشد دموکراتی نایل گردد. به علت قناعتمندی اکثریت از شیوه رهبری پرزیدنت رحمان، تجربه نارسایی تشکیلات سیاسی مردم، غم دریافت رزق و روزی، دستنارسی معلومات حقیقی، حقبازی حکومت با احساسات ملی و قومی مردم، خاطره های تلخ جنگ شهروندی سالهای 1990، افزایش طلب اهالی به تغییر وضع در سال 2010 ناچیز باقی خواهد ماند.
شما محتوای اصلی گزارش فریدم هاوز یا خانه آزادی را در باره تاجیکستان شنیدید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان جلسه شورای هماهنگسازی رهبران نهادهای مبارزه علیه مواد مخدر سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار شد. در کار این نشست رهبران نهادهای مبارزه ضد مواد مخدر تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و ازبکستان شرکت کرده و از افزایش پرورش و تولید مواد مخدر در افغانستان و قاچاق آن به کشورهای منطقه به شدت اظهار نگرانی کردند. روسیه که در رأس سازمان پیمان امنیت دست جمعی قرار دارد، از این وضع بیشتر در تشویش است. در دیداری که ویکتور ایوانوف رهبر خدمات فدرالی نظارت بر مواد مخدر روسیه با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان داشت، این موضوع را مطرح کرد. چون و چرای این موضوع را در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه می‌شنویم.
افزایش تولید هروئین و دیگر انواع مواد مخدر در افغانستان طبعاً به ناآرامی ها و بی‌ثباتی در این کشور که به امنیت منطقه تهدید میکند مایه نگرانی روسیه و کشورهای هممرز با افغانستان شده است. ژنرال ویکتور ایوانوف رئیس خدمات فدرالی کنترل مواد مخدر روسیه پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع خبرنگاران در این باره گفت:
к сожалению, Афганистан вышел на первое место уже не только
متاسفانه افغانستان در این اواخر نه تنها در استحصال هروئین بلکه در استحصال ماریخوان و کنابیس از مراکش پیشی گرفته مقام اول در جهان را اشغال کرده است.
ژنرال ایوانوف از همکاری با مقامات امنیتی انتظامی و آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهاری خوشنودی کرد و اما با تقویت مرز تاجیکستان تاکید کرد. این در حالی است که اخیراً ژنرال ایوانوف در مسکو در یک نشست مطبوعاتی گفته بود که برگشتن نیروهای مرزبان روسیه به مرز افغانستان و تاجیکستان به نفع امنیتی منطقه خواهد بود. ژنرال ایوانوف در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که این مسئله تا چه اندازه در گفتگوها مطرح است گفت:
من گفته نمیتوانم که در این زمینه گفتگوها ادامه دارد، ولی مسلم است که این مسئله در مرکز توجه قرار دارد. این مسئله بیشتر به خدمات مرزبانی دو کشور ربط دارد. حل این مسئله به اراده رهبران هر دو کشور بستگی دارد.
موضوع امکان دوباره برگشتن مرزبانان روسیه به مرز تاجیکستان و افغانستان را در گفتگو با سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در میان گذاشتم. جناب سفروف در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
احتیاج ندارم به این، ولی تشویش طرف روسیه را هم میفهمیم و همچنین منفیت های طرف روسیه را هم میفهمیم، چون که روسیه هم تشویش دارد و هم منفیت. تشویش با منفیت در این حالت به هم آمده، چون که اگر گوییم که فرض کردیم با آمدن مثلا یگان قواهای بیگانه بردن نارکوتیک به روسیه کم میشود، این گپ اساس واقعی نخواهد داشت. این حادثه ها پیشتر بودند و برای همین ما نمیتوانیم که در اینجا خوشبین باشیم.
ژنرال ایوانوف همچنین در جمع خبرنگاران گفت که روسیه با آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان کمک خواهد کرد. در همین حال باباجان شفیع از مرکز مطبوعاتی آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که ادعاهای روسیه در مورد تقویت مرز و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر که گویا پس از خروج نیروهای مرزبانی روسیه در گذشته کم رنگ شده است اساس واقعی ندارد. باباجان شفیع در این باره گفت:
این ادعاها بعضن بی‌پایه است، چون از زمانی که نیروهای مرزبانی روسیه از تاجیکستان خارج شدند هیچ مشکلی حفاظت مرزی در تاجیکستان نبوده است. بخصوص در مبارزه با مواد مخدر، نیروهای قدرتی تاجیکستان بعد خروج مرزبانان روسیه بیشتر از پیشتر بسیج شدند و از ورود مواد مخدر بیشتر جلوگیری کردند.
پس این سوال مطرح است که نگرانی روسیه در چیست؟ از جلوگیری قاچاق مواد مخدر و یا از بی‌ثباتی‌ها در افغانستان و خطر طالبان به منطقه؟ ژنرال ایوانوف در جمع خبرنگاران به هر دوی این دلیل تاکید کرد و گفت که افزایش قاچاق مواد مخدر میتواند به منفعت نیروهای تندرو و تروریستی در این منطقه واقع شود. ولی به اعتقاد سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، در بازگشت نیروهای مرزبان روسیه به تاجیکستان بیشتر منفعت روسیه مطرح است.
نگرانی جدی روسیه از افزایش پرورش و تولید مواد مخدر در افغانستان و قاچاق آن از طریق تاجیکستان به دیگر کشورهای منطقه، ذوالفقار اسماعیلیان را در این باره میشنیدید. اما تشویش عمیق روسیه در این راستا به چی دلیل است؟ در گفتگو با عبدالله حبیبوف، تحلیلگر مسائل امنیتی و رئیس سازمان اجتماعی دوستان روسیه در تاجیکستان، نخست این سوال را مطرح کردم:
روسیه از پخش مواد مخدر نگران است و دکترهای روسیه زحمت میکشند که با کشور آنها کمتر وارد شود. او میدونید که از تمام گوشه و کنار دولت‌های گرد اطراف همه مواد مخدر به روسیه انتقال می‌گردد و تعداد زیادی شهروندان روسیه به این کسل گرفتار شدند. برای همین روسیه هم منفیت دار است و هم کوشش کرده ایستاده است که در حقیقت با گپ نیو با عمل باید دولت‌های دیگر هم در این کار سر و کار داشته باشند.
ویکتور ایوانوف، رئیس خدمات فدرالی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در روسیه، قبلا گفته بود که بازگشت مرزبانان روس به تاجیکستان برای حفظ مرزش با افغانستان با منفعت کار می بود و در ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان به این موضوع اشاره کرده است که حل این مسئله و اراده رهبران هر دو کشور بستگی دارد. نظر شما چی است که آیا امروز واقعا ضرورت پیش آمده است که باز مرزبانان روس دوباره پس بگردند به مرزهای تاجیکستان با افغانستان؟
در حقیقت های انتقال مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان کشاده هستند. اینا باید ما پنهان نکنیم، گوییم هم قاچاق مواد مخدر هم گروه تروریست ها به سرحد تاجیکستان میگذرن به دولت های اوسیه مرکزی، به روسیه، به دیگر دولت ها. برای همین فکر میکنم که اگر اوید این مسئله یک گفت پشتونی شود و به یک خلاصه بیان این طور که به منفعت تاجیکستان میشود.
عبدالله حبیبوف تحلیلگر مسائل امنیتی و رئیس سازمان اجتماعی دوستان روسیه بود که درباره نگرانی های روسیه از افزایش استحصال و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و احتمال بازگشت مرزبانان روسیه به مرز تاجیکستان صحبت میکرد. زیرکمیته کنگرس امریکا در یک آوازدهی از کمک های این کشور به افغانستان 4 میلیارد را کم کرد. قانونگذاران امریکا طلب کردند که قضیه های یغمای کمک خارجی با شرکت مقامات افغانستان مورد بازجویی قرار بگیرند. گفته می شود که با وجود وعده مبارزه گسترده با فسادکاری، حکومت حامد کرزی نتوانسته است مقامات امریکا را به جدیت اقدام خود متقاعد سازد. ادامه موضوع را از همکارمان ساجده میرزا بشنوید.
در پسمنظر نگرانی ها از وجود فسادکاری در حکومت افغانستان، کمیته کنگرس امریکا سطح کمک به کابل را به اندازه 4 میلیارد دلار پایان آورد. این کمیته گفته است 4 میلیارد تا زمان نگه داشته خواهد شد که حکومت امریکا به چگونگی استفاده کمک ها در افغانستان رسیدگی کند. رهبری کمیته نیتا لوی گفته است تا مطمئن نشود که مبلغ مالیات دهنده امریکا مورد استفاده مقامات فسادکاری حکومتی، شاهانی مواد مخدر و تروریست ها نیست، یک تنگه را هم به کمک اضافه نخواهد کرد. او گفت به بخش مالی حکومت امریکا نامه نوشته است و از آنها خواسته است که استفاده کمک ها در 3 سال اخیر را موردی بازجویی قرار بدهند. گفته می شود که طرح 4 میلیارد از مبلغ عمومی کمک امریکا به افغانستان به بخش نظامی و کمک های بشر دوستانه تأثیر ندارد، اما به لایحه های بنیادی زیربنایی این کشور اثر خواهد کرد. کنگرسمن امریکا مارک کیرک از آن نگرانی کرده است که این تصمیم می تواند به لایحه مهمی مثل تأمین قندهار با نیروی برق که عامل مهمی به دست آوردن اعتماد مردم محلی بود تأثیر گذارد. بودجه امریکا در سال 2011 برای کمک های بشری در سراسر جهان 52 میلیارد دلار تخصیص داده است. کاهش کمک به افغانستان شدیدترین واکنش است که قانونگذاران امریکا در برابر فسادکاری در افغانستان نشان دادند. نشریه واشنگتن پست در یکی از گزارش های اخیر خود روز دوشنبه نوشت که مقامات بلندپایه افغانستان بارها بازجویی قضیه های فسادکاری افراد سیاسی را برهم زد در انتقال میلیون ها دلار از جانب خبرگان به خارج کشور مساعدت کردند. در همین حال نشریه دیگر وال استریت جورنال گفت در سالهای اخیر بیش از 3 میلیارد با شمول مبلغ های امدادی ایالات متحده به افغانستان از این کشور بیرون برده شد. گفته می شود که عملکرد اخیر قانونگذاران امریکا فشارها را بر برک اوباما رئیس جمهور امریکا و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان افزایش خواهد داد که مبارزه با فسادکاری در افغانستان را جدی بگیرند یا در زمینه کمک های برباد رفته به خشم جامعه امریکا روبرو خواهند شد. کنگرس امریکا در حال مسئله کاهش کمک به افغانستان را بررسی کرد که اریک هولدر دادستان کل ایالات متحده ضمن سفر به کابل این موضوع را با پرزیدنت کرزی به بحث کشید. هولدر در کابل به خبرنگاران گفت:
We have watched with interest from Washington the positive steps that President Karzai and his cabinet have taken.
ما با علاقه زیاد از واشنگتن به اقدامات مثبت پرزیدنت کرزی می‌نگریم. با حکومت وی که برای جاری کردن اولویت قانون تدبیرها می اندیشید، ما با افتخار پرزیدنت کرزی برای اقداماتش کف می زدیم و وی را تشویق می کردیم که تلاش هایش را ادامه دهد، زیرا کارهای زیاد باید انجام می گرفت.
مقامات امریکا بارها از حامد کرزی دعوت کردند که مبارزه هدفمندانه علیه فسادکاری و قاچاق مواد مخدر را از برتری های دور دومی ریاست خود عنوان کند، زیرا به گفته آنها این هر دو طالبان را نیرومند می کند. کرزی نیز قول داده بود که فساد را ریشه‌کن و توان گروه های بازرسی را افزون تر می کند. اوایل ماه مارس حامد کرزی ضمن امضای سند عاید افزایش صلاحیت های نهادهای مبارزه با فساد چنین گفته بود:
در کوشش های ما برای مبارزه علیه فساد اداری و رشوت و اختلاس در کشور ما برای عثمانی صاحب و برای ادارهشان برای صلاحیت بیشتر و محکمتر که به اینها و به ادارات عدلی و قضایی ما سپرده شده کامیابی می خواهیم انشاءالله که به درد ملت افغانستان و بهبود اداره افغانستان شد.
اما گزارش های اخیر مطبوعاتی حاکی از آنند که در سمت مبارزه واقعی با فساد کمترین تلاش به خرج رفته است. برای نمونه واشنگتن پست با نقل قول از یک مقام بلندپایه ایالات متحده گفته است که گروه های مشخص از محافظت قوی برخوردارند. این مقام به نشریه گفته است که بعد دادستانی ها و دادرس های افغانستان امر شده است که اسم مقامات بلندپایه را از روی خط های افراد مورد بازداشت بیرون کنند. تشویق های دیگری نیز موجودند که بخش از کمک های امدادی با افغانستان مستقیما به جیب طالبان میرسند. به صورت عموم فسادکاری در افغانستان مقامات را ثروتمند و نیرومند میکند، ولی همزمان مردم عادی را ضعیفتر و اعتماد آنها را به ولایت قانون برباد میدهد.
همکارم ساجده میرزا بود که از نگرانی زیرکمیته کنگرس آمریکا از غارت کمک های بین المللی در افغانستان گزارش میداد. با این مطلب میرسیم به پایان مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تا این لحظه من خورشید همدم مجری و تهیه کننده برنامه در خدمت شما بودم. سربلند و پیروز باشید و تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
وطن بر جلال و شانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و بدشت و بدامانی تو بمون.